الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام در گزارش کاملی بود که حضرت سید الشهدا علیه السلام از جامعه زمان خودشون ارائه کردن. جامعه ای که بلا فاصله بعد از مرگ رسول خدا به وادی انحراف کشنده شد، اما در ابتدای کار نه انحراف کامل و انحراف جامع، بلکه به قول قرآن کریم گام به گام این جامعه رو به انحراف کشیدن. در قرآن مجید در کنار کلمه شیطان خطوات رو میبینید پروردگار ذکر کرده. کلمه خطوات از نظر عربی جمعه، یعنی قدمها، گامها، مفردش خطوه است. خطوه یعنی یه قدم. قرآن مجید این خطوات رو که ذکر کرده معنیش اینه که شیطان هیچ وقت شما رو یک جا و در جا به انحراف نمی کشه، چون می دونه شما قبول نمی کنین. گام به گام شما رو به جاده انحراف میاره. مثلا اول میاد کنارتون میشینه و شروع میکنه از دود خوردن تعریف کردن، تعریف میکنه که دود آدم بخوره خستگیشو رفع میکنه، پریشانی فکرشو جمع میکنه، اعصابشو آروم میکنه. وقتی دیدین وسوسه کارگر شد و مستمش با تعجب تلقی کرد، عجب، من نمی دونستم، پس میگن دود ضرر داره که، سرطان میاره که، وسوسه رو یه مقدار قوی میکنه، میگه کجا سرطان میاره، چرچیل 90 سال سیگار برگ میکشید و سرطان نگرفت. اینا یه حرفایی رو برای خودشون دارن میزنن. با این وسوسه سیگار رو به لب رفیقش آشنا میکنه. این گام اول. یه مدتی که گذشت میاد میگه که برای آرامش بیشتر، برای اینکه اعصاب خوابش ببره، برای اینکه افکار پریشان زودتر جمع بشه یه دود قلیستری لازمه، اونم دیگه عادت کرده به دود، یعنی وارد انحراف شده و اون وجدان که روز اول زد تو سرش که چرا دود کشیدی، دهن تلخ شد، گلوت سوخت، سرفه کردی، در مقابل تکرار سیگار کشیدن توان وجدان کم شده، دیگه نمیتونه اسلحه سرزنشش خیلی کارگر باشه، چون آمادگی داره برای ورود به گام دوم. میگه خب دود قلیستر چیه؟ میگه تریاک. معتادم نمیشی یا همین روزی یه دوتا پوک بزنی خیلی کار صورت میده، قدم دوم شروع میشه میکشه، بعد مدتی میاد میگه این دیگه به بدن کارگرنی، بهتر اینه که سوختشو بجوشونی تبدیل به شیره بشه، استکان استکان بدیم بالا. اون همچین آدمو نشعه میکنه که از خود خدا تا کوچکترین موجود و بیخبر میشه، بعدم میشه هروئین و بعدم میشه ماری جوانا و بعدم میشه این قرصای شادی آور که تا حالا هزاران نفر رو به کشتن داده. یه خانواده بسیار محترمی در عراق بودن که 200 سال اینا بخشی از روحانیت استان مرکزی رو تشکیل میدن. بله 200 سال. چهره‌های خیلی برجسته در اینا تربیت شد که یکی از چهره‌هاشون مرحوم حاج آقا صابر عراقیه، یه چهره علم، اجتهاد، فقه، اصول. الان هم هنوز این خانواده روحانی دارن. اون روحانی که در رأس این خانواده بود 3 سال پیش بعد از نماز عشا تو مسجد پدریشون سکته کرد و از دنیا رفت بعد نماز. از این آقا، از این عالم، خانواده‌ای که باقیمون همسرش بود، 3 تا پسر روحانی که 2 تاشون در حد خودشون منبریای خوبی هستن، یه داماد عالم و سید، که این دامادشون 19 سال بچه دار نمی شد. خداوند متعال بعد 19 سال به اینا یه پسر داد و اینا برای شکرانه پروردگار قرار گذاشتن که ایام شهادت حضرت زهرا 13 جمادی الاول حرم حضرت رضا باشن. مادر این 3 تا روحانی، دخترش، دامادش، تکنوشون و یه پسرش، 5 نفر از این 3 تا داداش روحانی، یکیشون با مادر 2 تا، داماد سید 3 تا، نوهشون و خواهرشون که خانوم این سید باشه. اون برادر سوم که طلبه هم بود، هنوز لباس نش نپوشیده بود. من یکی دو جلسه عراک منبر بودم، این طلبه رو توی ملاقات پدرشون در خانه دیدم. اون وقت هنوز پدرشون زنده بود. خیلی آدم میتونست به این جوان امید داشته باشه. یه جوان 19 ساله، چهره یوسفی، اهل نماز شب، اهل زیارت عاشورا، اهل بیان، اهل درس. زیارتشون تموم میشه، از مشهد بر میگردن. 5 نفریشون، سه تاشون که کاملا جوان بودن، این نوه هم که 1 سالش بود، مادرشون هم تقریبا میان سال بود. اینا تو ماشین دارن میان، اینا رو داشته باشین. یه جوان جلف بی دین بی تربیت بلند میشه میره شهرک غرب تهران، اونجایی که میگن خیلی از پولدارای بی ایمان اونجا زندگی میکنن و فساد در اونجا حرف اولو میزنه. بعضی از متدینام اونجا هستن، کمن. میره پیش خواهرش. خواهرش 20 سال بود ازدواج کرده بود، بچه دار نشده بود. اونا هم یه خانواده محترم، انقدر نظر و نیاز و دعا و گریه و توسل، خداوند متعال به این زن و شوهر یه دوقلو میده، پسر. بچه ها هر دو 10 سالشون. به خواهرش میگه بچه ها رو بده ببرم شهر بازی. و شهر بازی تو اتوبان چمرانه، نزدیک ولی عصر. این دوتا دوقلو رو سوار میکنه، یه دونه از اون قرصای بعد سیگار و تریاک و شیره و هروئین و ماری جوانا میخوره. این قرص هم که میخورن هیچی رو نمیتونن ارزیابی بکنن. در یک شادی قلابی اوج، به جای این که بره شهر بازی، این دوتا بچه معصوم هم تو ماشین با سرعت 200 کیلومتر سر از جاده دامغان در میاره، اونم تو بخش دست چپ خودش که اتوبان هم هست. این باید از این ور بره، از یه بریدگی میاد این ور. این 5 تام از زیارت برمیگشتن رو در رو با 200 کیلومتر، چنان به اونا میزنه که در جان 5 تام میمیرن. این دوتا بچه دوقلو هم میمیرن، خودش هم تیکه پاره میشه. این گام شیطان. این که خدا در قرآن میگه لا تتبعوا خطوات شیطان، نمیگه یه شما رو منحرف میکنه، میگه گام به گام. حالا این دفعه یه مقدار مسئله اقتصاد داره یه تکون میخوره. بند خدا یه مغازه داره، خرید و فروشی داره، راحت با زن و بچهش زندگی میکنه. میگه تو فقط 5 میلیون بیاری، این 5 میلیون 3 ماهه 30 میلیون میشه. خب میگه من ندارم که. میگه یکی نزول کن. بعد وسوسه میکنه، خیلی خوبه با 5 میلیون میشه 30 میلیون. میگه خب داداش نزول که حرامه. میگه این آخوندا میگن حرامه، خودشون هم گیر بیارن میخورن. وسوسه وسوسه، گام اول طرف رو آماده گرفتن میکنه، میره 5 میلیون رو میگیره به امید اینکه یه تکون اقتصادی خورده، دو برابر تکون برعکس میشه. 5 میلیون هم گردنش مونده باید نزولشو بده، به خرجی خودش هم داره لطمه میخوره، یه 2 میلیون دیگه نزول، یه 3 میلیون دیگه نزول. یه روز هم میاد به رئیس سنفشون میگه من 100 میلیون کم آوردم به دادم، برسیم زندگی به باد رفت. این گام به گام. بعد مرگ پیغمبر یوهو نیومدن به ملت بگن یال شیشه های مشروب رو بیارین بیرون پیغمبر مرد، اینو نگفتن، این رو نگفتن. یالا با زنا رابطه نامشروع برقرار بکنید، همون بازار زنای مکه رو سرپا کنید، چون دایره وار قبل از بعثت پیغمبر دایره وار دور کعبه به خاطر نزدیک بودن برای مسافرا و زوارای بوتها، خونهای طبقه دو طبقه بود با پرچم قرمز. معنی پرچم قرمز این بود که این خونه هر دختر و زنی رو تا 30-35 سالگی بخواین هست، یعنی دور مسجد الحرام بازار زنا بود. ما یه چیزی میشنویم که پیغمبر زحمت کشید، اما هر قدم زحمت پیغمبر مساویه با جون دادنش تموم شد براش. شما خیال میکنید به راحتی پیغمبر بنای فرهنگ جاهلیت رو خراب کرد؟ به راحتی؟ کسانی که این خانوما رو در معرض فروش میذاشتن مفت یه پول حسابی گیرشون میومد، حالا پیغمبر اومده میگه زنا حرام، یعنی اصلا این سفره درآمد باید جمع بشه. بلا فاصله بعد دفن پیغمبر که نیومدن بگن بازار زنا رو سر پا بکنید، نیومدن. اول چی کار کردن؟ اول کسی که ثابت شده بود زنای محسنه کرده، یعنی به زن شوهردار تجاوز کرد، اونم تجاوز به زور، اونم رفته سر شوهرش رو بریده و همون شب به زن تجاوز کرده، حالا گرفتنش و بردنش مسجد، مردم منتظر اجرای حکم قرآنن که این آدمی که قتل کرده و در عده وفات به یه زن مؤمنه تجاوز کرده اینو باید دوبار اعدامش بکنه. اون کسی که بعد مرگ پیغمبر پادشاهش کردن، نه خلیفه، پیغمبر اکرم تو 23 سال عمرش، اهل تسننم ننوشتن خدا خیرشون بده، هیچ کتاب سنی ننوشته که در این 23 سال یک بار پیغمبر گفته باشه بعد من این خلیفه است. پیغمبر نزدیک 80 بار اون مقداری که به دست ما رسیده لفظ خلیفه رو ذکر کرده، اما درباره علی ابن ابی طالب به ایشون میگفت انت خلیفتی من بعدی، ولی به اونا هیچ کدوم نگفت خلیفه. اینکه اونا رو به عنوان خلیفه اسم میبرن این خلاف کتابهای اهل سنت است. اون بیچاره هیچ کدوم نمیگن پیغمبر اینا رو گفته خلیفه، ما داریم میگیم خلفا خلفا. کدوم خلفا؟ باید بگیم شاهان، چون منش اونا، روش اونا، اخلاق اونا اخلاق شاهان بود. کدام شاهی زناکار و سنگسار کرد؟ بیشتر دوروری های اعلی حضرت خودشون زناکار بودن. حالا خالد ابن ولید که رفته شبانه به مکر سر مالک ابن نویره، این مؤمن قابل قبول پیغمبر رو بریده و همون شبم به همسر پاک دامن متدینش تجاوز کرده، او بردنش مسجد. شاه اولی گفت باید این حد بخوره. اونی که بعدش میخواست شاه بشه در گوشش گفت اگه دوتا از اونا را ما بکشیم بازوهای قدرتمون از بین میره، بذار باشه. حالا یه غلطی کرده، یعنی چیزی نی، یعنی اگر وابستگان به ما در رابطه نامشروع بیفتن ولی وجودشون برای بقای حکومت ما لازم باشه، حد الهی تعطیل. خدا گفته حد بزن، برای خودش گفته. گام به گام یهو نگفتن شیشه‌های مشروب رو بیاریم بیرون، یهو نگفتن بازار زنا رو سرپا بکنید، یهو نگفتن به بیت المال دست غارت ببریم، اینا رو یهو نگفتن. گام به گام، گام به گام، تا حالا رسیده زمان حضرت ابی عبدالله الحسین. حالا امام حسین داره از جامعه در حدود 47 سال بعد مرگ پیغمبر خبر میده که این جامعه چی شده. گزارش حضرت رو بشنوید. ان هؤلاء، این جامعه، لزمو طاعت شیطان. اول اینا رو گام به گام شیطان اوورده تو راه انحرافی، اما الان در همه چی پای بند به اطاعت از شیطان شد. ما دیگه یکی از افرادی که پیشمون قداست داره امام جماعت. امام جماعت کسیه که در حد قابل قبولی دارای عدالت. عدالت یعنی چی؟ یعنی این آقا با فراهم بودن زمینه اهل گناه کبیره نیست، اصراری هم به گناه صغیره ندار، امتحانش هم پست. خب ملت وقتی همچین آدمی رو میبینن که حالا یا قم تایید کرده یا نجف تایید کرده یا مردمان متدین تایید کردن، آدم میره میبینه یه 20 بازاری محترم متدین قدیمی دارن به این آقا اقتدا میکنن، دین میگه نشناسیش هم عیبی نداره. میبینی خوبان امت اقتدا کردن، اقتدا کن، این قداست داره. گام به گام پیش نمازی رو به جایی رسوندن که تو مسجد کوفه که از چهار مسجدیه که دین گفته مسافر به خاطر عظمت این مسجد میتونه نماز شکستش رو تموم بخونه. چهار جا مسافر این کارو میتونه بکنه. یکی مسجد الحرام، اگه کسی بره مکه سه رو میخواد بمونه، میتونه نمازهای سه روزشو در مسجد الحرام و به فتوای بعضیا در کل مکه تمام بخونه. یکی حرم پیغمبر، یکی هم مسجد کوفه، یکی هم حرم وجود مبارک ابی عبدالله الحسین. یعنی حرم امام حسین با حرم خدا، با حرم پیغمبر، با خانه خدا در کوفه یه حکم داره. پیش نماز تو این مسجد، من این که تأکید دارم میخوام بدونید که بعد مرگ پیغمبر کنار گذاشتن علی چه ضرری برای جامعه تا قیامت به بار آورد، که بدانید دست به دامن غیر علی ها زدن با شما و خانواده و اقتصاد و دنیا و آخرتتون چه میکن. شما خیلی کوبیدن آخوندهای شیعه رو باور نکنید. از آخوند ربانی الهی امتحان پس داده جدا نشین. خدایا تو شاهدی، من چون در لباسم اینو نمیگم، به خاطر هم لباسیم هم نمیگم، حالا یه چهار تا بی تقوام یواشکی خسر از قومی مشهدی نجفی تیرونی در میارن که نمیشه شناختشون، علم غیب که ندارن، حوزه ها لباس رو میپوشن بعد معلوم میشه دزده در لباسه، یا چهار تا بی ظرفیت ممکنه سر از این لباس درارن و به خاطر زد و بند یه پستی بهشون بدن و تو اون پستم خیلی عوضی بازی درارن. اما شما دوتا دوزه در این لباس و دوتا کم ظرفیت در صندلی دولت و دیگه پای آقای بروجردی و پای شیخ انصاری و پای آخوند خراسانی و پای مرحوم شهید مدرس و پای عاشق فضل الله نوری نذارین. اونا تا جای دلسوز شما بودن که سر دارم جانشون رو برای شما داد. هیچ پول خوری هم نداشت وجودش، هیچ. هستن هنوز تو شهرها، تو تهران، تو این لباس آدمای دلسوز، آدمای عالم، آدمایی که دغدغه مردم رو دارن. من اینو میخوام بگم، جدا کردن جامعه از یه روحانی واقعی مثل علی و متوسل کردن اونها به دزد در لباس آخوندی و گرگ در لباس میش، نتیجهش همینه که در مسجد کوفه پیش نمازی که میزون محراب باید قداست داشته باشه، نماز صبح برای مردم چهار رکعت میخونه، بعد سلام به مردم برمیگرده میگه من اون سر کیفم، میخواین بازم بخونم براتون؟ میان که بهش بگن نماز صبح دو رکعته، مشدی؟ چرا 4 رکعت خوندی؟ تا میان با شرف بزنم بالا میاره تو محراب استفراغ میکنه، میبینم بوی الکل میده، معلوم میشه انقدر خورده که نمیشه حالیش در نماز صبح 2 رکعته. اینا به جای علی و حسن و حسین شدن مدیران جامعه، مدیران جامعه. این یه حرف ابی عبدالله، ان ها اولا لزمو طاعت الشیطان. این جامعه و دولت این جامعه پای بند بندگی شیطان شدن. رئیس کلشون که در شام سگباز هست، میمونباز هست، زنباز هست، مشروب خورم که هست، این کلیددار اول مملکت. دیگه از اون بگی به پایین، فرموندارایی که این میذاره، استاندارایی که او سر کار میاره، مدیرانی که او سر کار میاره، این مثل خودش نباشن که پست بهشون نمیده. کشور شده بنده شیطان. این یک مسئله. حالا این که توضیح فراوانی هم داره، باشه تا ببینم میرسم بگم یا نه. من قطع گزارش حضرت رو اول بگم. و ترکو طاعت الرحمن، یک پارچه این مملکت و دولتش از عبادت خدا بریده. ترک یعنی قطع، بریده. آدم خوب اینقدر کم بود که امام حسین به فرزدق تو جاده که می اومد فرمود از کوفه اومدی بیرون، مردم را چگونه دیدی؟ گو حقیقتش یاب رسول الله، من دلم میخواد بگم که شما سفرتو نیمه کاره بذار برگرد. فرمود چرا؟ گفت اینا شمشیرا رو از نیام بیرون رو بردن، میگن یا حسین، اما دل تمام این مردم برای یزید لک زده، یه آهن تو دستشونه، میگن یا حسین، اما دلشون با یزید و با بنی امیه. و همین شمشیرایی که تو کوفه، حالا اون عددی که میگن مطابق نامه نویسا 18,000 شمشیر شعار میداد یا حسین، این 18,000 تا رو 12,000 تا دیگه هم بغلشون گذاشتن، 30,000 تا رو فرستادن کربلا که این 72 تا رو قطعه کنین. اینا هم گفتن چشم و اومدن این کارو کردن، اومدن این کارو کردن. این جامعه لزمو طاعت الشیطان و ترکو طاعت الرحمن. گزارش دیگه، وستعصر الفعیه. اینا کلمات خود حضرته. دولت این جامعه و زد و بنچیای با این دولت تمام درآمد بیت المال رو از مالیات و زکات و خمس و صدقات مخصوص جیب خودشون کرد. من خدا نفرموده زکات در 8 مورد خرج بشه. امام حسین میگفت نمیذاشتن بمونه که خرج بشه، همه رو میبردن، همه رو میبردن، مثل یه آدم گرسنه افتاده بودن رو پام پول بیت المال، میخوردن خودشون و خاله خونده هاشون و داداشاشون و داییاشون و عموهاشون و قوم خیشاشون و زد و بنچی های بیرون. این هم یک گزارش. وستعصر الفعی، چه بخور بخوری از بیت المال. خب هر کشوری که درآمد حسابی داره ولی مردم فقیرن، هر کشوری که درآمد حسابی داره ولی مردم مشکل مالی دارن، هر کشوری که درآمد خیلی خوبی داره جوونا بیکار و بیزن و بیخونن، دلیل بر اینه که بیت المال غارت میشه، دلیل بر اینه که بیت المال در جای خودش خرج نمیشه. وسد اثر الفعیه، اینان تمام درآمدها رو به خودشون اختصاص دادن و دلشون به حال یک نفر از این ملت نمیسوزه، ناراحت ایشگی نیستن. این 3. گزارش دیگر، و عطل الحدود، تمام حدود خدا را تعطیل کردن. تعطیل کردن یعنی زنا آزاد شده، گناه بدتر از زنا آزاد شده، مشروب خوری آزاد شده، رابطه نامشروع هم آزاد شده، چون یک نفر از یک گناه از دست دولت ترس نداره، میدونه اگه 100 تا زنام بکنه یه شلاق نمیخوره، میدونه اگه آدم بکشه کاری به کارش ندارن، میدونه اگه مال مردم رو غارت بکنه میگن به ما چه. عطل الحدود، این هم یک گزارش. گزارش دیگر حضرت حسین، و احلو حرام الله، این اروپا هر چی خدا حرام کرده بود اینا حلال کردن. حالا شما اروپا میری گوشت خوک حلاله، ازدواج پسر با پسر حلاله، گوشت بوزینه حلاله، گوشت سگ حلاله، گوشت مار حلاله. تا کسی نرفته باشه نمیدونه من چی دارم میگم. من که رفتم و فروشگاه رو دیدم میگم هر حرام خدا در اونجا حلال. تو همین دبی که اسمش کشور اسلامیه، تو همین دبی من 5 شب منبر دعوت داشتم، فروشگاه بزرگ اسلامی تابلو زده بود لحم الخنزیر الحلال، گوشت خوک حلال. ما به یکی گفتیم گوشت خوک، یعنی مثلا زنای حلال، شراب حلال، دروغ حلال. گفتیم این فروشنده به پرس انگلیسیه کنه، اینجا فروشگاه اسلامی، اینم عرب، اینا پیرن بلند، انگلیس ها که پیرن بلند نیم پوشن، اونا هر چقدر بتونن کوتاه میکنن لباس. آقا خوک حلال چی چیه؟ اولین بار ما داریم میبینیم. گفت این خوک بیابونی نی که لجن خورده باشه و لاشه خورده باشه، و این خوکایی هستن تا به دنیا میان ما میاریم یه جای بهداشتی ترتمیز بزرگشون میکنیم دیگه گوشتشون ضرر نداره میشه حلال. کیا میخرن؟ همین عربای دوبه کی میخره؟ میخرن و میخورن. آدم باور نمیکنه، میره نماز میخونه میاد گوشت خوکم حلال میخره میبره میخوره. کی من باور کردم؟ وقتی داشتم با یه عرب از آلمان بر میگشتم، 18 روز اونجا رفته بودم برای تبلیغ، تیارمونم آلمانی بود، 4 ساعتم رو هوا بود، این عربم اهل یکی از کشورهای عربی بود و ذکرم میگفت، قرآنم میخوند، گاهی زمزمه میکرد، خیلی چاقم بود. با ما میخود صحبت کرد، کجایی هستی؟ ایرانی هستیم. گوه ایرانی ها خوبن و آقای خمینیتون خیلی خوبه. خب این که معلومه خوبن دیگه، همه خوبن. بعد مهموندار اومد و یه ورقه داد که چی میخورین. ما ورقه رو نگاه کردیم دیدیم همش حرومه، گفتیم ما هیچی نمیخوایم. اونم یه چند تا غذا دستور داد براش آوردن و ما دیدیم یه پشخاب گوشت خوک آوردن. من زدم به پهلوش گفتم جناب مسلم، هازا لحم الخنزیر قول الله فی کتاب الله حرمت علیکم المیتت و لحم الخنزیر. یه نگاه به من کرد و گفتش که جنابالی انگار سواد نداری. هم برای چی؟ گفت برای این که همین قرآن میگه فمن استر را غیر باغ ولا آت فلا اسم علی، کسی که ناچار بشه به خوردن حرام اون حرام براش حلاله. گفتم تو این تیاره و این تمیزی که تو میتونی بگی نون پنیر برات بیارن، چای شیرین بیارن، یه ساعت دیگه هم که میرسیم فرودگاه دمشق، خب اونجا پیاده شو برو چلو کباب بخور. گفت من الان گشنم، قشنگ خورد و گفت حلاله. این دینیه که بعد و مرگ پیغمبر گام به گام به انحراف کشیدن، گام به گام. اگه منبر احترام نداشت، اگه به شما میخواستم ادب نکنم، مسائل فقهی اونا رو یه مقدار براتون میگفتم، یه مقدار. الله اکبر. خیلی که اونا میخوان احتیاط بکنن که گناه به گردنشون نیاد، میگن این مانعایی که دواخونه دارن برای این که مردا بچه دار نشن، این انگشتونهای نازک پلاستیکی که به خودشون میکشن، فتوا میدن هر کی اونا به خودش بکشه و با زن نامحرم جمع بشه زنا حساب نمیشه. این دین، این حرف ابی عبدالله، احلو حرام الله، حرامهای خدا رو حلال کردن و حرمو حلال الله، حلال خدا رو حرام کردن و ازهر الفساد، زنا رو علنی کردن، مشروب رو علنی کردن، موسیقی مطرب رو علنی کردن، روابط نامشروع علنی شد، ازهر الفساد. شما ببینید حسین با چه دل زخم آلودی زندگی میکرده. و انا حق و به غیری، من از همه سزاوارترم که پشم به داد این ملت برسم. اومد و تا جایی که مایه داشت خرج کرد برای هدایت مردم و برای بقای دین و البته کار ابی عبدالله سود خودش رو داد، بیداری ایجاد کرد در جامعه اسلامی، بینایی رو برد، دین رو ضمانت بقا براش درست کرد، همه سرمایش هم داد برای خدا. لحظات آخر که میخواد بره میدان به دو نفر سفارش مخصوص کرد، یکی به زینب کبرا فرمود خواهرم رعایت این دخترم سکینه رو بکن، او بهترین زن خانواده من. و یه سفارشم به ام کلثوم کرد، فرمود من که عمرم کفاف نداد بزرگ شدن اصغرم رو ببینم، اما خواهر این بچه رو به تو سفارش میکنم، به مادرش کمک بده این بچه بزرگی بشه، بچه یتیم میشه دیگه. یعنی سفارش کرد که خواهر بعد شهادت من این یتیم رو دست شما هست. ام کلثوم به حضرت گفت برادر دو شبانه روز این بچه مادر شیر نداره، بچه شیش ماهرم ما این غذاهایی که ما داریم که همه غذاهای زمخته چی بهش بدیم؟ دندون که نداره، گلو که نداره، معده برای هضم این غذاها نداره. ببینین میشه یه مقدار آب برای این بچه تهیه کن. امام با یه امیدی داشت سفارش بچه رو به خواهرش میکرد که حالا این بچه یتیم و با رباب کمک بکنید بزرگ بشه. خیلی ناراحت شد امام، فرمود خب بیارش خواهر، این بچه هست دیگه، اینا کاری به بچه شیرخوره که ندارم. بچه رو بغل گرفت اومد برابر مردم، منهال ابن عمر یا عمر کوفی میگه من از سفر حج که برگشتم مدینه تو کوچه حضرت سجاد رو دیدم، سلام کردم. فرمود کوفه بودی؟ گفتم نه مکه بودم. 30,000 دشمن و قاتل امام فقط یه نفر پرسید، فرمود هرمله در چه حال؟ در چه حال؟ نه نگفت عمر صد، نگفت شمر، نگفت سنان ابن انس، فرمود هرمله در چه حال؟ گفتم من میخواستم بیام حج که زنده بود دیدمش. سرشو بلند کرد، اشک ریخت، گفت خدایا حرارت آتش و حرارت آهن رو به او بچشان، منحال تو نمیدونی یه نفر چه جگری از مادر کربلا سوزون. او یه تیر سه شعبه به چشم عموم قمر بنی هاشم زد، یه تیر سه شعبه به قلب بابام ابی عبدالله زد. تو بغل پدرم یه تیر سه شعبه به گلوی شش ماهه بازم. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، واغفر لموتانا، وارحم شهداءنا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.